به پایان رسید، اما انتظار ما تا زمان ظهور مهدی موعود ادامه خواهد داشت. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. سپاسگزارم از هنرمندان ارجمند، بی‌نهایت تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و خدا قوت میگم به همکاران ارجمندم در اتاق فرمان. اللهم عجل ولی یکل فرج.
ساعت 11 رسیدیم، با هم ترنم بهار رو بشنویم.
ترنم بهار.
ناصر فیض. ناصر فیض در سال 1338 خورشیدی در شهر قم در خانواده روحانی به دنیا آمد و اصالتاً اهل روستای آل نیست. پدر وی شیخ ابوالفضل فیض مشکینی، پسر دایی آیت الله علی مشکینی است. او همچنین در برخی جشنواره‌ها داور بوده است. فیض اولین کتاب خود را در سال 1380 منتشر کرد. املت دستدار، 58 شعر طنز در قالب غزل، رباعی و مثنوی است و موضوع آن اغلب فرهنگی و اجتماعی است. ناصر فیض تا سال 1372 ساکن قم بود و از آن پس تهران نشین شد. اولین تجربیات ادبی از دوران دبیرستان و اولین آثار چاپ شدهش چند رباعی در اطلاعات هفتگی در سال 1365 است. اولین کتاب چاپ شدهش ترجمه اشعار و زندگی نامه 40 شاعر ترک در سال 1380 است. اولین اثرش گزیده ادبیات معاصر سال 1365 است. او چندین مسئولیت مانند مسئول واحد ادبیات حوزه هنری قم، مسئول صفحه شعر مجله شعر، همکاری با هفته نامه مهر، عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما، عضو شورای شعر آذربایجانی صدا و سیما و مدرس هنرستان موسیقی زبان و ادبیات فارسی و چندی نیز سردبیر و نویسنده شبکه 1 سیما بوده است. شعر صبح بهمن سروده ناصر فیض رو تقدیمتون میکنم. رها شو در هوای نوبهاری که بهمن می رسد با بیقراری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آیینه کاری. سحر شد، آفتابی دیگر آمد، شب قربت شب هجران سر آمد.
رها شد در هوای نوبهاری، که بهمن میرسد با بیقراری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آیینه کاری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آیینه کاری.
ناصر فیض در گفتگوی نچندان جدی در پاسخ شغلت چیست گفته است؟ پدرم گفت در تهران مشغول چه کاری هستی؟ گفتم شنبه در شورای شعر رادیو هستم. یک شنبه شورای شعر ارشادم. دو شنبه تمام وقت در حوزه‌ام. و سه شنبه؟ پدرم نگاه کرد و گفت کافی است، معلوم است که شغل درست و حسابی نداری، در حالی که من کارمندم. و درباره کارهایی که تاکنون کرده گفته است کارمندی، مغازه‌داری، معلمی در هنرستان، مسئولیت واحد ادبی حوزه هنری قم، مسئولیت دفتر طنز حوزه هنری کشور، عضویت در شوراهای صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد، تدریس زبان و ادبیات فارسی و ترکی استانبولی و چند کار دیگر. هر کار شرافتمندانه ای را پذیرفتم. پرسیدند اولین بیتی که گفتید، این هم پاسخش. در حوالی 10-12 سالگی گفته بودم امام زمان منجی ما بشر، که کارش بود بهتر از هر حقوق بشر، و تصور کرده بودم که شاهکاری ادبی اتفاق افتاده. این گفتگو چنین ادامه یافته است. جنون خریده چه چیزی دارید؟ خودنویس، طوری که اگر زندگی چیز دیگری لازم نداشت، تمام حقوقم را خودنویس می خریدم و خانه ام را می فروختم و کنار کوهی از خودنویس در چادر زندگی می کردم. یک خاطره یک جمله‌ای از قبرستان. در جوانی شرط بسته بودم یک شب در قبرستان بخوابم و تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. اما کم کم چه بخواهم و چه نخواهم، نه تنها یک شب بلکه تا همیشه در آنجا حضور به هم خواهم رساند. بهترین شاعر طنز ایران عبید زاکانی، اگر حافظ بگذارد.
با
باید که شیوه سخنم را عوض کنم، شد شد، اگر نشد دهنم را عوض کنم. گاهی برای خواندن یک شعر لازم است روزی سه بار انجمنم را عوض کنم. از هر سه انجمن که در آن شعر خوانده ام، آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم. در راه اگر به خانه یک دوست سر زدم، این بار شکل در زدنم را عوض کنم. وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من، باید که قیچی چمنم را عوض کنم. پیراهنی به غیر غزل نیست در برم، گفتی که جامه کهنم را عوض کنم. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟ شعرم اگر به ذوق تو باید عوض شود، باید تمام آن که منم را عوض کنم. دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست، وقتی که شیوه سخنم را عوض کنم. مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. وقتی چراغ مهشکنم را شکستند، باید چراغ مهشکنم را عوض کنم. عمری به راه نوبت خودرو نشستم، امروز می روم لگنم را عوض کنم. تا شاید اتفاق نیفتد از این به بعد، روزی هزار بار فنم را عوض کنم. با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم را عوض کنم. دارد قطار عمر کجا میبرد مرا؟ یارب عنایتی ترنم را عوض کنم. ورنه ز هول مرگ زمانی هزار بار مجبور میشوم کفنم را عوض کنم.
ناصر فیض این شعر را در محضر رهبری خوانده است.
پویش دعای عهد در آستانه نیمه شعبان، وقتی دلها مشتاق دیدارند، فرصتی دوباره دست می‌دهند تا با دل و جان دعای عهد را زمزمه کنند. دعای عهد یادآوری عهدی است که هر کدام ما با صاحب زمین و زمان بسته است. بیایید هر بامداد دعای عهد را با معرفت بخوانیم و با حضور قلب زمزمه کنیم. یک عهد، یک دل، یک انتظار.
با پدر مادرم جمع
به ساعت 11:05 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده مستند انقلاب باشید که این برنامه امروز اختصاص داره به شهید آیت الله مدنی، نماینده مردم همدان.
مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
فیلم‌هایی که از حوادث انقلاب در زاهدان به دست ما رسیده در حد چند ساعت بیشتر نیستند. فیلم‌هایی که فقط تصویری‌اند و صدا ندارند. تحقیق که کردم گفتند که تنها تصویر بردار تجمعات انقلابی در سیستان و بلوچستان شخصی بوده به نام آقای اسکندری، معلم بازنشسته 76 ساله ساکن خیابان دانشگاه زاهدان. سلام آقای اسکندری، خوب هستید؟ وقت شما بخیر. از رادیو رسیدم خدمتتون. از همون اول شما کارتون فیلم برداری بود یا نه به خاطر انقلاب اومدین دوربین برداشتین فیلم برداری کردین؟
نه، کار من فیلم برداری نبود.
از کجا دوربین آوردین؟
دوربین خریدم و خواستم که این خاطرات ثبت و ضبط بشه.
خودتون؟ یعنی حرکت کاملا خودجوش بود؟
خودجوش بود، فقط از آقای کفمی اجازه گرفتم. یعنی اونجا هیچ کس، نه ساواکی میتونست فیلم برداری کنه نه آدم عادی. و به همین خاطر هم حتی رفته بودن فیلم ها 4 دقیقه‌ای بود، میرفت آلمان اینا چاپ میشد، بر میگشت مشهد، از مشهد از طریق اتوبوس میومد دست من میرسید، میبردم خونه یکی دیگه میگذاشتم و بلدم نبودم. پرسیدم که آقای این طرز کارش چجوریه؟ گفت این دکمه رو میزنی این ور میره، این دکمه رو میزنی اون ور میره، این یکی اسلو موشن میشه و بعد دستگاه یه دیت خریدم و اینا.
چند ساله بودن اون موقع؟ سال 57.
من خودم متولد 1319 هستم، حساب کنین چند ساله میشم دیگه.
یعنی 38 سال داشتی.
38 سال.
خب بیشتر ماجرای انقلاب مربوط به چه برهه‌ای میشد توی زاهدان؟ میخوام اینا رو برامون تعریف کنید.
انقلاب اینجا با رهبری آقای کفمی شروع شد و تظاهرات بود و تنها جایی در ایران بود که ساواک چون مقاطب دستا را ساماندهی کرد، ولی ارتش به ما کاری نداشت. یادم هست که در دبیرستان من معلم اونجا بودم و چون با سمی بصری هم کار میکردم، سرپرست یه مدت سرپرست سمی بصری استان بودم، برای بچه ها فیلم تولد ولیعهد میگذاشتم. میگفتم حالا شما هم یه نفر مثل اینا هستین، شما کتاب ندارین، کفش ندارین، ولی ببین برای یه نفر چرا باید این جور خرج بشه. که از اداره نامه ای برای من اومد که شما از اینجا منتقل هستید. بعد منم رفتم اداره، گفتم کجا منه میندازین؟ هر جا بندازین اونجا رو از اینجا بدتر میکنین. راهپیمایی ها 2-3 ماه قبل از انقلاب شروع شد و رهبریش هم با حاجی آقای کفرمی بود که حتی در حسینی بیرجندی هم ماه محرم هم بود، یه نفر به حساب این که سینه میزنم با زنجیر زد 2-3 تا تو سر و صورت حاجی آقای کفرمی، ولی حاجی آقای کفرمی گفت درگیر نشین. فیلم که زیاد گرفتم، حتی تو غسالخونه فیلم گرفتیم که یه افسر اومد میخواست مادر شهید رزمجون رو بیرون کنه از تو غسالخونه، بعد من گفتم ایشون مادر شهید هستن، که افسر چادر مادرشه که روشونش بود بوس کرد و گفت معذرت میخوام و گذاشت رو.
مستند فرهنگ.
از آقای اسکندری خواستم با قدم زدن در خیابونای مرکزی شهر زاهدان تجدید خاطره کنه.
ما الان رسیدیم به خیابون شریعتی، سمت چپ که میریم به سمت خیابون امام خمینی نزدیک میشیم به محلی که شهید مراد قلی رو با اون سیمرغی که میگن زیر گرفتن.
ماشین میاد میزنه که بعضیا توی بلوار افتاده بودن، روی چمنا افتاده بودن.
چند نفر رو زیر گرفتن؟
دقیقا نمیدن ولی زخمی و اینا تقریبا جمعا 5-6 نفر بودن.
آقای سرگرزایی که گفتین خیاطی دارن، ایشون کجا هم میشه بریم پیششون الان؟
مسجد جامع هستن و از همون مغازه های مسجد جامع دارن.
اونجا هم بریم؟
بله میریم میبینیم با ایشون صحبت میکنیم. خونه من یه خونه بود که یه اتاقش خراب شده بود، صاحب خونه گفت حالا من مرغ دارم اجازه میدی بیارم اینجا؟ گفتم که خوب اشکالی نداره بیار، خونه را مواظب هستی. من رفته بودم مشهد، بعد صاحب خونه میگه که اومدم که با مرغا آبودونی بدم، دیدم وسایلت همه ریخته بیرون. گفتم حتما خودت ریختی بیرون که آفتاب بخوره. بعد رفتم داخل خونه رو سر کشیدم، دیدم که همه ریخته به هم، فهمیدم که دزد اومده، اما نگو برای فیلم ها اومده بودن.
کیا بودن؟
اینا از طرف سابات بودن.
چه وقت بوده؟ برای چی میخواستن بدوزن؟
قبل از پیروزی انقلاب بود، میخواستن اینا فیلم ها رو بدوزن که شناسایی کنن که چه کسانی در این راهپیمایی بودن که اگر انقلاب شکست بخوره تلافی سرشون در بیارن، اینا رو زندان بکنن، شکنجه بکنن، بکشن، اعدامشون بکنن و به این صورت بود. صاحب خونه میاد همین تو خیابون طالقانی پاسگاه بود، بعد میگه که خونه مستاجر من دزد برده. بعد میگه که اسمش کیه؟ میگه اسکندری. بدونی هیچی میگه بگو بره از خمینی بگیره. معلوم میشه کار خودشون بوده، رو لج و لج بازی. و بارها هم تهدید شدم، گفتن بذار اولی نفر که بکشیم ما تو رو میکشیم.
خب ما رسیدیم به خیاطی هایی که آقای اسکندری میگن.
اما میری باشی عزیزم، ما پیش از دوستانی که بودن در این انقلاب، بله انقلاب دیدن. و
آقای سرگرزایی بله سلام خدمت شما،
حالتون خوبه؟
میشناسین آقای اسکندری رو؟
بله سرور ماست، عزیز ماست. بله
زمان انقلاب چی کار میکردن؟
خیلی خیلی خدمت کردن به انقلاب.
چی کار میکردن؟
فعالیت از نظر تبلیغات درباره انقلاب، تبلیغات میکردن دیگه، برگاهی پخش میکردن برای انقلاب ما، فیلم هم همیشه تهیه کرده بودن. درسته.
خود شما اون زمان شما چی کار میکردین؟
عرضم به خدمت شما، ما اینجا با هم بودیم، مشورت میکردیم، میومدیم از ایشون مشورت میگرفتیم. بعضیا حتی موقعی که چماق به دستا حمله میکردن به مغازه ایشون پناه میآوردن و ایشون با روی باز استقبال میکردن، در باز میکردن، میبستن، اونا رو پنهان میدادن. خیلی کارا کردن، خیلی خدمت کردن میکنن.
صحبت های آقای اسکندری درباره حوادث چند ماهه منتهی به پیروزی انقلاب در زاهدان باعث شد سراغ سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز زاهدان رو بگیرم. میخوام با کارشناس تاریخ صحبت کنم.
آقای سفری امکانش هست ما رو ببرین اونجا؟
همون میدون امام رضا؟
بله بله.
باشه.
ممنون از شما. سلام، وقت شما بخیر. از رادیو اومدین، دنبال آقای سیاسر میگردم. ممنون از شما، تشکر.
عرض کنم که تو استان سیستان و بلوچستان تا جایی که من مطالعه کردم روی کرده کسانی که به هر حال اینجا در حوزه مبارزات انقلاب فعالیت میکردن این بوده که با توجه به این که سرنوشت مبارزه مردم و سرنوشت انقلاب در مرکز کشور رقم میخوره، اینجا یک جوری در واقع کار بکنن و راه پیمایی ها را یک جوری ساماندهی بکنن که خون زیادی ریخته نشه، چون معتقد بودن که اونجایی که خیلی تعیین کننده است و واقعا سرنوشت نهایی مبارزات مردم را رقم میزنه شهرهای بزرگ به ویژه تهران است. علمای بزرگواری هم که اینجا حضور داشتن مثل حضرت آیت الله کف امیم سعی می کردن که آرامش و تا اندازی در بین مردم حاکم بکنن که خیلی برحال اینجا ما هزینه زیادی ندیم. امروز که ما نگاه می کنیم از منظر امروز، من این افراد رو تحسین می کنم شخصا. فکر می کنم روی کرده که اینها داشتن روی کرده کاملا معقول و منطقی بوده. وقتی که شما میتونید یک کاری رو با هزینه کم پیش ببرید، هیچ دلیل نداره که بخواید هزینه زیادی بدید. عرض کنم که این صحبتایی که من کردم معنیش نیست که مردم دست رو دست هم گذاشتن و اتفاقی نیفتاده. مهمترین اتفاقی که در شهر زاهدان افتاد در 17 بهمن 1357 بود. باید. یعنی در همون بحبوحه پیروزی انقلاب در کشور بود. اونجا مردم در مسجد جامع و در اون خیابون مسجد جامع تجمع کرده بودند و تظاهرات شروع شده بود. یک نفر با سیمرغ با سرعت خیلی زیاد میزنه به مردم.
باید.
چند نفر زیر این سیمرغ میرن، تعدادی زخمی میشن و سه نفر به شهادت میرسن.
پس این تصادف، یعنی تصادف عمدی بوده؟
بله 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 بله. ظاهرا این سازماندهی شده بوده و یک کسی با سرعت خیلی زیاد با سیمرغ میزنه به سیل مردم که در اونجا تجمع کرده بودن. عرض کردم که تعدادی زخمی میشن، سه نفر شهید میشن که دو نفر همون روز شهید میشن و یک نفر چند روز بعد. این یک کاری هست که ما انجام دادیم تحت عنوان روز شمار وقایع انقلاب در سیستان و بلوچستان که اینو چند سال پیش انجام شده. در واقع وقایع مهمی که در اینجا اتفاق افتاده در این اومده به صورت کرونولوژی یا به صورت روز شمار که اینم راجع به همون حالا بحثی که شما فرمودید. خب 17 بهمن بله تو این اومده. حالا میخواید من یک چند خطی بخونم؟ سه شنبه 17/11/57 اجتماع فرهنگیان در دبستان مصدق و راهپیمایی 5000 نفری مردم زاهدان. خب در اون زمان جمعیت زاهدان کم بود، اینه که 5000 نفر رقم قابل ملاحظه است، اینه که نام تخمینی بوده. حالا اینجا اومده گروهی از فرهنگیان و دیگر طبقات مختلف مردم در دبستان مصدق اجتماع کردند و چند تن از دبیران پیرامون انقلاب ملت ایران و اوضاع کشور سخنرانی کردند. اجتماع کنندگان که نزدیک به 1000 نفر بودند، تابلو این دبستان را کسکاشی ساخته شده بود و به نام محمد رضا شاه نصب شده بود شکسته و دبستان را به نام دکتر مصدق نامگذاری نمودند. شرکت کنندگان در این اجتماع در پایان از دبستان خارج و بعد از راهپیمایی کوتاه مدت به مسجد جامع شهر رفتن. بعد هم توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. میگه یک دستگاه وانت حامل تعدادی از چماق به دستان به صفوف جمعیت حمله کرد و تعدادی از راهپیمایان را به سختی مجروح ساخت و در نتیجه تنی چند از جوانان راهپیمایی کننده که به شدت خشمناک شده بودند با چند تن از موافقان دولت درگیری پیدا کردند که منجر به زخمی شدن تعدادی از آنها شد. در برخوردهای این روز حدود 30 تن زخمی شدند و 2 تن به اسامی تیمور و مرادقلی و رزمجو مقدم درجه شهادت رسیدن که یک نفرم بعد شهید میشه در روز 22 که اینجا هست. به دنبال این واقع شهر متشنج گردید و ادارات و مغازه ها تعطیل گردید.
خب آقای سیاسر، عکس و تصویری هم از اون دوران دارین به غیر از اون فیلمایی که حالا آقای اسکندری گرفتن تصویر برداری کردن؟
والا در اون زمان متاسفانه خیلی امکانات فیلم برداری نبوده. ما هم خیلی گشتیم، حالا شاید باشه ما هنوز پیدا نکردیم، ولی جز همون تصاویری که آقای اسکندری گرفتن تصویر دیگه متاسفانه تا الان به دست نیاوردیم.